بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در مقوله بسیار مهم امر به شیء نهی از ضد عام بود. ما بعد از اینکه تحریر محل نزاع شد اقوال را هم اشاره کردیم و پس از اون پرداختیم به قبل از اینکه وارد در استدلالات بشیم خودمون یک مسیری رو طراحی کردیم بیایم جلو. غالبا البته اینجور حرکت نمی‌کنیم تو بحث، غالبا اقوالو میگیم و چکشکاریش میکنیم و بعد میرسیم به اون چه که نظر بر اون مستقر میشه. اینجا حالا ناخواسته نمیدونم چی شد که شکل بحثمون طور دیگری شد. عرض کردیم که یا حالا الان با این بیان تکمیل میکنیم که برای این که ببینیم امر به شی نهی از ضد میکند یا نه، ما خوبه که از اون پایه شکلی حکم مسئله را بررسی بکنیم تا برسیم به اونجایی که خطاب شرعی حکمی میاد و اینجا ما باید مراحلی را طی بکنیم. در یک پایه اونجاییست که مرحله ملاکات و مصالح و مفاسده، این مرتبه ملاکات و مصالح و مفاسد. پایه بعدی میاد حب و بغض و عرض شود که مرتبه‌ای که عواطف و هیجانات شخص نسبت به چیزی و ضد او تعلق میگیره. پایه بعد هم اراده هست. مرحله بعد هم میاد اونجایی که انشاء پیدا میشه و حکم پیدا میشه. در حداقل این چهار رتبه و مرحله ببینیم که امر به شیء کار به ضد دیگه نداره اصلا، یا اینکه نهی از ضد میکنه به دلالت مطابقی، به دلالت تضمنی، به دلالت التزامی، به لزوم بیان معنای اخذ، یا به ملازمه عقلی، یا اینکه نه هیچ کدام اینها نیست و اصلا اقتضایی نسبت به طرف مقابل نداره. او که میخواهد الان این شخص عرض شود که بنشیند، یا خودش که میخواد بنشیند، نسبت به ایستادن دیگه هیچ چیزی وجود نداره، یا اینکه نه یه چیزی به اون طرف هم تمایلی وجود داره. خب اون چی که ما تا اینجا عرض کردیم در همون مرحله اول یعنی ملاکات و مصالح و مفاسد بود. اونجا ما عرض کردیم که به نظر میاد در تحلیل دقیق وجود مصلحت در یک شیء این ملازم است با اینکه مفسده در ترک آن هست. البته مفسده معنای عام که همون هم میتونه ملاک احکام باشه، ملازم با وجود مفسده در طرف نقیض اون. اگر در فعل این امر مصلحتی موجود است، این معناش اینه که ترک اون مفسده داره، این مستلزم اونه، ملازم با اونه. حالا اگر دلالت بیان معنای خاصه که موجب التزامی شدنه و لفظی شدن دلالت نباشه، لااقل یه ملازم عقلی هست. این به نظرم خیلی این حرف نمیشه اینجا کسی اینو نفی بکنه که وجود مصلحت، مصلحت ملزمه به خصوص، وجود مصلحت ملزمه یعنی اینکه در ترک آن مفسده است. در ترک آن عینیت هم نمیشه گفت، یعنی استلزام اون را داره. همونطور که معکوسش هم اینطوره، وجود مفسده ملزمه در یک چیزی این مستلزم مصلحت در ترکشه. قبول داریم که مفسده و مصلحت به عنوان اولی تفاوت با هم داره. مصلحت به همون ترتیبایی که گفتیم که حالا نمیخوام دیگه تکرار بکنم، اما این بشه اندازه از مفسده در ترک امر ذی مصلحت به نظرم امر درستی است و این وجود المصلحت الملزمه یستلزم المفسده به ترک و بالعکس. این مرتبه اوله. حالا میگم یک نگاهی هم به عرشبت که مرتبه دوم میاندازیم. مرتبه دوم اون شکل‌گیری عواطف و میل در انسان نسبت به چیزهایی است که مصلحت یا مفسده داره. این سازوکار و مکانیزم عواطف و میل‌های انسان معلومه. انسان میلش می‌رود به سمت اون چیزی که در او مصلحت. یعنی حالا اینو میشه میگه میل مثبت، حب و از سبب علاقه داشتن، محبت داشتن اینا، و نفرت و ناخوشایندی و بغض او هم متوجه چیزی میشود که در آن مفسده برای او هست. بنابراین مدار حب و بغض انسان و میل مثبت و منفی انسان، مدار و مبنای اون همون مصلحت و مفسده عائد به شخصه. آدم این مصلحت و مفسده عائد به او می شود، اگر دید مصلحتی عایدش می شود اون شی را دوست می دارد، اگر می بینه در اون مفسدهی است که به او عاید می شه اون را کراهت می دارد، مکروه می پنداره اون را. این حب و بغض در واقع همون احساسات انسانه و جزء همین هیجانات و عواطف به شمار میاد توی روانشناسی امروز دیگه، یک بخشی و یکی از دوگانه ها در عواطف و هیجانات و احساسات بشر همین دوستی و دشمنی، حب و بغض، میل مثبت و میل منفی، علاقه و نفرت از نسبت به چیزی. این هم میشه مرتبه دوم. اینجا ببینیم چیه. شما در اون پایه و مبنای اولی که زیر ساخت اولی بود، مصلحت و مفسده، اونجا دیدیم مصلحت ملزمه یعنی مفسده در تر، و عرض شود که مفسده ملزمه در فعل یعنی مصلحت در تر. این اونجا پذیرفتیم. حالا ببینیم این میلهای انسان مطابق اون شکل میگیره یا نه. در اینجا پس سؤال امر به شیء نهی از ضد را یک بار بردیم تو عمق مصلحت ملزمه، آیا مفسده‌ای در ترک را تولید میکنه یا نه. حالا سؤال میاریم تو طبقه بعد، میل 100% و الزامی نسبت به یک چیز، آیا معناش نفرت از ترکشه یا نه. سؤال اینجا اینجوری میشه، اونجا سوال مصلحت و مفسده شد، اینجا سوال حب و بغض میشه. یک در مقدمه یکی دو تا نکته رو عرض بکنیم. یک مطلب اینه که مرحوم شهید صدرم یه اشاره به این مسئله کردن، البته 3-4 تا فرض گفتن که یکی دو تا فرضش معلومه درست نیست. حالا منم اشاره وار به این مطلب خواهم پرداخت. یک سوال درباره حب و بغض یا محبت و کراهت و ما شئت فسمه، از این قبیل عناوینی که شوق و اشتیاق و علاقه به چیزی، در مقابلش هم نفرت و کراهت نسبت به چیزی متصور است. یک سوال اینه که آیا اینا نسبت بین اینها ملکه و عدم ملکه است، یا اینا امور اشیاء مضاد با هم هستن. یعنی چی؟ ببینید محبت که معلومه یا امر وجودی است، اون کشش شخص به سمت چیزی این علاقه و محبته، این کشش و دل دادن و میل به سمت چیزی این یک امر وجودی است و از مقوله هیجانات یا عواطف وجودیست. اما اون نفرت و کراهت و بغض چی؟ ممکنه کسی ابتدا بگه که در واقع اونا همون عدم الحب است، فی ما من شأنه الحب. این یک نظره، ولی اگر دقتی در همون مسائل روحی و روانیمون بکنیم میبینیم که نه، نفرت و بغض و کراهت و اینها، یا در اونجایی که به اشخاص متوجه بشه به عنوان کینه، اینها فقط عدمی نیست، واقعا در وجدانمون که دقت بکنیم این بغض و کینه، بغض، کینه، نفرت، عداوت، اینا چیز وجودی است، عین اینکه دوستی و علاقه و محبت امر وجودیه. بنابراین وجدان بهترین شاهد و حاکم بر این که اون چه که مقابل محبت هست که عبارت از کراهت و نفرت و امثال اینها باشه، این صرف عدم ملکه نیست، نبود محبت فی ما من شأنه المحبه نیست، بلکه این صفتی است از کیفیات نفسانیه مضاد با محبت. پس امر این صفت از کیفیات نفسانیه وجودی است در نقطه مقابل محبت. و البته یه چیزی به نام عدم هم داریم، عدم ملکه هم داریم، ولی اون نفرت نیست. در واقع ما اینجا سه چیز داریم. یه وقتی میگیم علقه قلبی من به یک امری، یه وقتی علاقه و محبت، یه وقتی نفرت و اینهاست، یه وقتی هم حالت سومه که بله نه علاقه داره نه نفرت داره. اینه واقع مسئله تو عواطف انسان و هیجانات انسان به اصطلاح روانشناختیش، یا این اوصاف که در فلسفه از کیفیات نفسانیه به شمار میاد، این اموری است که سزلعی است. محبت یک امر عاطفه وجودی است که میل مثبته، عداوت یا نفرت یا کراهت و بغض امر احساسی است وجودی، وصفی است وجودی نفسانی، و ضد اون در مقابل اون، منتها این دوتا ضدی هستند که ارتفاعشون هم ممکنه. در کجا اون حالت سوم؟ حالت سوم اینه که اون حالت عدم ملکه است، یعنی اونجایی که عداوت ندارد یا محبت نداره، که میتونه نه محبت باشه نه نفرت و کراهت، هیچ کدومش نیست، حالت بیمیلی و بیتفاوتی. به عبارت اخرى اگر بخوایم دقیق تر بگیم، این میلهای آدمی و عواطف انسانی که از مقوله ذات نسبته به چیزی تعلق میگیره، مقوله اضافه است، در مقایسه نسبت دل و جان و میل من به یه چیزی، حالا هر چیزی میخواد باشه، این یک حالت روانی است از مقوله ذات اضافه. و روحش را که خوب بخوایم تحلیل بکنیم و بشکافیم، شبیه احکام خمسه پنج حالت داره. یک که از یک منظر کلی همین سزلیه، محبت، کراهت و عدم این دو. اما وقتی اینو بخویم تحلیل دقیق تری بکنیم و بازش بکنیم، محبت یک درجه شدیده داره، محبت 100%، همون عشق، علاقه قطعی، محبتی درجه بعد، و در طرف مقابلش هم کینه و عداوت 100%، کینه و یا حالا کراهت، حالا کراهت خفیفتر. این چهار حالت، پنجم میشه حالتی که هیچکدام اینها نیست، و این مطابق همون پنج ضلعی در واقع مصلحت و مفسده است. در مصلحت و مفسده هم همینطوره، در یه چیزی با قطع نظر از میل من، در متن واقع، در این امر، یا مصلحت ملزمه است یک، یا مصلحت غیر ملزمه است دو، و از اون طرف مفسده ملزمه، مفسده غیر ملزمه. یه حالت پنجم هم اینه که نه مصلحت نه مفسده. این پنج ضلعی که ما در مصلحت و مفسده داریم، این همون کپی میشه میاد توی سطح لایه بعدی، یعنی اونجایی که میل و محبت ما مطرح میشه، اونجا همین پنج حالته. این همین هم بعد اومده تو احکام که میشه پنج حکم، همین از اون پایه این حالت پیدا میشه میاد بالا. ریشه این پنج ضلعی همون اینه که این اموری که در این عالمی که درش مصلحت و مفسده است، وقتی که این را با چیزی بسنجید، یا مصلحت داره برای این، ملزمه یا غیر ملزمه، یا اینکه نه مفسده داره، اینم یا ملزمه یا غیر ملزمه، یا اینکه نه هیچ کدومش نیست. در میل هم همینطوره، بلذا این رو از روانشناسی و فلسفی و وجدانی باید بپذیریم که میل ما هم مطابق اون مصلحت پنج صورتی است، پنج ضلعیه. گاهی میل ما محبت ملزمه است بر اساس تشخیص مصلحت ملزمه، گاهی محبت ترجیحی است بر پایه اون مصلحت ترجیحی، گاهی مفسده ملزمه است بر پایه نفرت و کراهت ملزمه است بر پایه مفسده ملزمه، گاهی کراهت غیر ملزمه است بر پایه مفسده غیر ملزمه، گاهی هم هیچ طرف نیست میشه مفسده. از این معلوم شد که اولا اینا محبت و بغض، محبت و کراهت امران وجودیانن. این یک نتیجه. دوم این که این مصلحت و چه حب و بغض انطباق بر همون مصلحت و مفسده دارن. و سوم این که همونطور که در مصلحت اون احوال خمسه وجود داره، در میل ما هم پنج نوع میله که چهار تایی از اینا وجودیه، کیفیات نفسانیه وجودیست، یکیش عدمیست از باب عدم ملکه، از باب عدم ملکه عدمیه. اینم مطلبی که در مقدمه لازم بود بهش توجه بشه. حالا عرض ما اینه، اگر محبت ملزمه ای نسبت به چیزی انسان داشت، یک علاقه مفرط و میل تام و تمام شخصی مثلا به تحصیل داشت، یعنی یه چیزی که عاشق اونه، نهایت میل نسبت به اون داره، به نظر میاد اگر این میل مفرط، محبت تامه نسبت به چیزی وجود داشته باشه، این مستلزم اینه که اگه تصور بکنه که این رو نداشته باشه، این نگرانه، کراهت داره، او رو مضطرب میکنه، استرس ایجاد میکنه. و در روانشناسی هم گفته شده دیگه، چیزی که آدم به شدت به اون علاقه داره، ترک اون موجب استرس میشه. این استرس یعنی همون کراهت، یعنی یک نفرت و کراهتی در وجود او داره که داره این آثار روانی بر اون مترتب میشه در عالم ذهن و درون انسان. این معیدات روانشناختی هم داره، این تجربه خود آدم هم اینو میفهمه، یعنی یک روانکاوی دقیق اینجا خیلی ارزش داره. این روش تجربه درونی و روانکاوی شخصی تو روانشناسی هم یه روش خیلی معتبریه، چیز کمی نیست. ما هم در اصول در خیلی جاها همون روش روانکاوی شخصی را به کار میگیریم، یکیش هم همینجا همینه. تو درون خودمون که میل دقت بکنیم، می‌بینیم میل ما پنج حالت داره که یکیش عدم ملکه است، بقیه وجودیه. باز می‌بینیم این پنج میل ما بر بیس و پایه پنج نوع مصلحت و مفسده مبتنی، و باز می‌بینیم که میل مثبت به یه چیزی اگر در حد الزام و تمام و 100% باشه، حتماً نسبت به نقیض و عدم اون یک کراهت وجود داره و همون هم موجب آسیب‌های روحی برای شخص میشه. همیشه این نیست که آسیب‌های روحی و کراهت‌های ما ناشی از مزاری باشه که یه امر وجودی که میاد به ما ضرر میزنه باشه. خیلی وقتها از فقد محبوب انسان در آسیب و مشکل قرار میگیره. این همون بحث عشق، و جایی که عشق باشه، فقد معشوق شخص رو واقعا در عالمی و دنیایی از حیرت و کراهت و زجر روحی قرار میده. این دنیایی از عرفان ما و ادبیات عرفانی ما تو همین فقد محبوبه. شما همون دیوان ابن فارز مصری، اون تاییه ابن فارز که 1000 بیت داره، این دیوان ابن فارز، این تاییش رو اسمش نظم السلوک، برید بخونید. من سالها با این نظم السلوک مشهور بودم. ببینید چه در 1000 بیت چگونه فراق محبوب رو تصویر میکنه. محبت مفرط و ملزم، رهایی از اون، دوری از اون محبوب، این همه کراهت و نفرت و سختی و دشواری و زجر روحی رو برای انسان به ارمغان میاره. به نظر میاد محبت امر وجودی است و مستلزم امر وجودی به نام کراهت نسبت به جدایی از اوست، ترک اوست و رها شدن از او. اینم به نظر من نباید درش تردید کرد، اینم در این جهت.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.